أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن طالبا لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن ثائرا اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدية مكنيم إن دقائق مرو خدمت آقا امام زمان عجل تعالی فرجه انشاءالله به دستان مبارک مادر خدمتشون برسه. ایام عید امامت آقا هست، انشاءالله که راضی باشن و بپذیرن و همین الان اسم ما رو ثبت کنن جزو یاوران واقعی و قرآنیشون صلوات ختم کنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم. در خدمت سلام پنجم از بخش سلام زیارت جامعه کبیره هستیم. این سلام دو فراز داره. فراز اول توجه به جایگاه اجتماعی اهل بیت علیهم السلام هست. فراز دوم توجه به پشتوانه جایگاه اجتماعی اهل بیت علیهم السلام هست. یعنی چه صفاتی دارن اهل بیت علیهم السلام که باعث شده اون جایگاه اجتماعی رو پیدا بکنن که تو فراز اول در خدمتش بودیم. که السلام علی الائمه الدعاء والقادة الهدى والسادة الولاة والذادة الحما و اهل الذکر و اول الامر. حالا میخواییم یه سری از صفات رو مد نظر قرار بدیم که پشتوانه رسیدن اهل بیت علیهم السلام به اون جایگاه اجتماعی هست که ائمه دعوتگر به سوی هدایت باشن. می فرماید که و بقیت الله و خیرته و حزبه و عیبت علمه و حجته و صراطه و نوره و برهانه و رحمت الله و برکاته. سلام بر باقی داشته شده از جانب خدا. بقیت الله یکی از صفتهای معروف آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه هست که ما بخوایم از نظر مفهومی بررسی بکنیم این صفت رو، باید ببینیم که بقا یعنی چی. بقا در مقابل فنا. پس بقیت الله کسی هست که خدا اون رو باقی گذاشته و نابودی در اون راه نداره. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اون چیزی که نزد شماست فانیه، اون چیزی که نزد خداست باقیه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. میگه هر کسی که روی زمین هست فانی هست و فقط وجه پروردگار هست که باقی هستش. خب این یعنی چی؟ ببینید ما داستان حضرت شعیب علیه السلام رو هم که میخونیم میبینیم که سودی که از راه حلال به دست میومد رو فرمودن که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اینو دقت داشته باشه که تو سوره هود اومده. اونجا مردم ربا میخوردن، کم میذاشتن از پیمونه هاشون و حضرت شعیب بهشون گفتش که اون سودی که از راه حلال فقط به دست میاد بقیت اللهه و اون برای شما بهتره اگه مؤمن باشید. یعنی اونه که باقی میمونه، بقیهش فانیه. یعنی شما ممکنه از راه دزدی خیلی ظاهرن پول دار بشی ولی اون باقی نیست، چیزی نیست که برات بمونه. ما وقتی که از دنیا میریم از ماده هیچی نمیتونیم با خودمون ببریم. پس یعنی چی میگن که اون سود حلال بقیت الله باقی میمونه؟ یعنی اون از حالت ماده خارج میشه، بعد معنوی پیدا میکنه وقتی حلاله. وقتی در راه خدا قرار بگیره یه صورت دیگه ای از ملکوت رو پیدا میکنه که دیگه باقی میمونه، دیگه از ماده خارج میشه. وگرنه ماده فانیه، شما وقتی میری اون دنیا چیزی از ماده با خودت نمیتونی ببری. پس ما اون نکته‌ای که داره اینایی که باید بفهمیم اینه که تلاش بکنیم تمام امور مادیمون رو ببریم به سمت بقیت الله شدن. حالا این صفت بقیت الله رو خدا خاص اهل بیت خصوصا آقا امام زمان عجل الله بیان فرموده که بقیت الله هست امام زمان. یعنی چی؟ یعنی باقی نگه داشته شده هست از طرف خدا، وگرنه انسان چیه؟ موجودی نیست که بخواد به خودی خود باقی بمونه. چرا امام زمان میشه بقیت الله؟ به خاطر همون مسئله که توی بحث ماده مطرح کردیم، وقتی ماده در راه خدا قرار بگیره و به بقاء خدا بقاء پیدا بکنه میشه بقیت الله. این مفهوم تقریبا شبیه مفهوم سوره کوثر هست که اونجا خدا به پیامبر میفرماد که تو ابتر نیستی. چرا؟ چون کوثر ما بهت دادیم. کوثر رو ما بهت دادیم، نه اینکه خودت داشته باشی. یعنی انسان به ذات نمیتونه جاودانه باشه، یه موجود فانیه، یه موجود مادی هست. اما خدا اینجا به پیامبرش میگه که ما چون به تو کوثر دادیم پس تو هرگز از بین نمیری و ابتر نیستی، مقطوع نیستی. خب اینجا وقتی بقیت الله، صفت بقیت الله رو در کنار کوثر قرار میدیم، متوجه میشیم که معنی واقعی بقیت الله چی هست. بقیت الله همون کوثری هست که خدا به پیامبر خودش داده و هرگز فنا و نیستی در اون راه نداره، چیزی هست که جاودانه است. دنیا و آخرت هرگز امام از بین نمیره. اینطوری نیستش که من دنبال امام برم بعد نگرانی داشته باشم از این که نکنه از بین بریم ما. مثلا من دنبال امام رفتم، امام خدای نکرده نعوذ بالله مثلا از بین بره یا اتفاقی بیفته که اون چیزی که خدا میخواد حاصل نشه. به هیچ عنوان توی این مسیر این حرف ها راه نداره. یعنی چی؟ یعنی وقتی خدا میفرماد که امام بقیت الله هست، یعنی باقی نگه داشته شده از طرف خدا و یه همچین موجودی نه دنیا از بین میره نه آخرت. یه تزی هست که میگن که اگه اهل بیت علیهم السلام کشته نمیشدن هرگز از دنیا نمیرفتن. چرا؟ چون انقدر اون بدن متعادل هست و بقیت الله توسط خدا نگه داشته شده که مرگ و نیستی و نابودی حتی تو مادهش هم وجود نداره. خب یه دلیل این که شاید آقا امام زمان عجل الله تا الان زنده هستن همین باشه که بقیت الله هن، یعنی خدا ایشون رو نگه داشته. البته خب دلایل مادی هم داره که بمانه. حالا ما میخواییم اتصال برقرار کنیم با شخصی به نام بقیت الله. نمیدونم، یه مقدار گفتن این حرفم سخته از جانب شخصی مثل من. باز اگه کسی بود که خودش علم داشت یا به جایی رسیده بود خب خیلی راحت‌تر میتونه صحبت بکنه. ما میخواییم اتصال پیدا بکنیم به شخصی که بقیت اللهه. وقتی من انتصاب به بقیت الله پیدا بکنم باقی هستم. در غیر این صورت میشم همون موجودات فانی که خدا بیان کرده توی قرآن که به هیچ عنوان باقی نمیمونند و فانی میشن، از بین میرن. پس نتیجه میگیریم که تنها چیزهایی باقی میمونند که از طرف خدا بقیت الله باشن. حالا مسلمه که ما اگه در رکاب بقیت الله قرار بگیریم خیلی موضوع متفاوت میشه و خیلی میتونه کمک بکنه به ما تا برسیم به اون کوثری که خدا فرموده تو سوره کوثر که مایه جاودانگی هست و دنیا و آخرت. اینجوری خیال مؤمن راحت میشه که دیگه فنا و نیستی تو این راه وجود نداره، وگرنه بقیه انسان ها خدا فرموده اینا امواتون غیر و احیا هستن. اون کسان که تو راه خدا نیستن مرده هایی بیش نیستن. یعنی تو دنیا هم حتی خدا اینا رو زنده حساب نمیکنه، چه برسه بخوان باقی بمونن و موجودات ابدی باشن. یه چیزایی هستن که نه اینکه کلن از بین برن و قیامتی در کار نباشه، نه، ببینید یه بحث دیگه است. باقی ماندن از اون نظر که خیر باشن، نه اینکه توی جبهه شر. بله جبهه شر هم خود اصل وجودیش باقی میمونه که اون دنیا رو، اون عذاب ها رو میبینه. اما آیا اون رو شما باقی ماندن میبینید؟ الان شما یه جایی، یه خونه ای دارید، خب این الان وجود داره، بعد آتش میگیره میسوزه، خب اون خاکستره هم وجود داره، اون آتش هم وجود داره، اون ماده‌ای که الان شعله ور شده داره میسوزه هم وجود داره، ولی آیا با خودتون نمیگید که آخ هر چی داشتم از بین رفت؟ ببینید پس اون از بین رفته است، اون چیزی، اون ماده سوختنی که میره اون دنیا تو جهنم میسوزه، اونو دیگه باقی مانده کسی فرض نمیکنه، اون از بین رفته، یعنی خودش باعث شد که خودش از بین بره، بسوزه، آتش بگیره و دیگه وجود نداشته باشه. اون افراد در پیشگاه خدا زنده حساب نمیشن. اینو بفهمیم. فکر نکنیم که موجودات زنده دو گروه هن، کافر و مؤمن. نه، موجودات زنده فقط یک گروه هن، اونم فقط مؤمنین، طبق آیه قرآن که تو سوره یاسین هم میفرمان که قرآن لیون داره من کان حیان، یعنی قرآن انذار میده فقط کسی رو که زنده است، کسی که زنده نیست، امواتون غیر و احیا هست، مردهی هست که حیات نداره، خب معلومه که قرآن هم به دردش نمیخوره، این موجود فانیه، یعنی هم دنیا فانیه هم آخرت. حالا اینجا یه مدت داره در ظاهر زندگی میکنه، بعدش هم که میره میسوزه، اینو نباید ما یه چیزی که دارای بقا هست بدونیم. پس تنها کسانی بقا دارن که وصل بقا خدا بشن. اولین مصداق وجود نازنین اهل بیت علیهم السلام هست که بقیت الله، بقیه خدا هستن، باقی مانده های خدا هستن در زمین، و به تناسب هر کس بتونه اتصال ایجاد کنه بین خودش و این بقیت الله و شبیه بکنه خودش رو و پارکا به این بقیت الله قرار بگیره، به همون میزان باقی میمونه و میتونه از اون کوثر ناب وجود اینها استفاده کنه و خودش هم به همون میزان کوثر بشه، یعنی جاودانه بشه، از ابتر بودن در بیاد. اینه که جا داره که خدا میفرماد که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی این برای شما بهتره اگه مؤمن باشید، اگه مؤمن هم نباشید که فرقی نمیکنه. البته از یه نظر میتونیم بگیم حتی بدتره، یعنی چرا؟ چون اتمام حجت میکنه این بقیت الله برای افرادی که مؤمن نیستن و مایه عذاب هست. بماند، حالا اینا یه بحثایی که خیلی نمیخواد زیاد توش پیش بریم. صفت بعدی میفهمان که خیارته، اونها اختیار شده از جانب خدا هستن، یعنی به انتخاب خدا برگزیده شدن. خیاره از خیره که تو همین زیارت جامعه میفهمد که انذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه، یعنی اگه اسمی از خیر میاد شما هستید که اول خیرید، اصل خیر هستید، فرع خیر هستید، معدن خیر هستید، جایگاه خیر هستید. یعنی اصلا ما میگیم خیر اول و آخر شما این، یعنی قرار خیری به کسی برسه از این منبع قراره برسه. و اهل بیت علیهم السلام از بین همه خیرهای عالم برگزیده شدن، اینه که منبع خیرن. یعنی اگه جای دیگه شما یه خیری میبینید، این منشأش کی هست؟ امامه. و جالب اینجاست که داریم که وابن خیارته، یعنی چیز هستن، برگزیده خدا هستن، پسر برگزیده خدا هستن، یعنی باز اون انتصابی که با آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله دارن اهل بیت، یه مقدار این دوز این خیر بودن رو باز مضاعف میکنه. یعنی خیری نیستن که بیریشه باشن، باز منشأشون دوباره خیری هست بزرگتر. پس ما اگه دنبال خیر هستیم در دنیا، منبع اینجاست، باید بریم دنبال این افرادی که منشأ خیرن و برگزیده خدا هستن. ما هم اگه بخوایم انتخاب بشیم، باید این خیر تو وجود ما شکوفا بشه، شکل بگیره، وگرنه چه خیری؟ اون شر میشه دیگه، در مقابل خیر شر هست. به خاطر همین تو سوره فلق اون از خدا به ما یاد داده که از شر ما خلق و از شر کس که وسواس خناس هست، وسواس کننده به شدت پنهان، به خودش پناه ببریم. چون ما توی این دوتا سوره از تمامی شرور عالم به خدا پناه میبریم. وقتی شر از وجود ما خارج بشه و با ما درگیر نباشه میشه خیر. این هم یه راهی هست برای رسیدن به خیری که در وجود امام قرار داده شده. پس ما میتونیم با مداومت متدبرانه سوره فلق و ناس و زندگی کردن با این دوتا سوره به تقرب خودمون به خیر خدا اضافه بکنیم. بعد میفهمد حزبهی، اهل بیت المقدس حزب خدا هستن، حزب الله هستن. همونطور که قرآن فرموده که فان حزب الله هم الغالبون، و حتما هم غالب هستن، یعنی کسی که حزب خدا هست همیشه پیروزه. انا فتحنا لك فتحا مبینا، چون خدا فرموده که پیروزه. حزب به گروهی میگن که یه هدف انگیزه واحد دارن، یعنی امکان نداره که ما روی یه گروهی اسم حزب بذاریم بعد اینا هم فکر با هم دیگه نباشن. اگه اینجوری باشه قانون رعایت نشده، نه اینکه مثلا بشه جور دیگه حزب رو تعریف کرد. نه، اگه من عضو گروهی باشم که اسم حزب روش هست، حتما با اون گروه هم فکر هستم که تحت لوای اونها قرار گرفتن. حالا اهل بیت المسلم دارن معرفی میشن به عنوان حزب الله. حالا من اگه میخوام حزب اللهی باشم باید برم پارکاب این امام قرار بگیرم. اگه میخوام غالب باشم، یا همونطور که فرمودن فإن الا ان حزب الله هم المفلحون، آگاه باشید که حزب خدا همونهان که رستگار میشن، یعنی خدا منحصر هم میکنه رستگاری رو در این که من حزب اللهی بشم. الان متاسفانه اصطلاح شده برای خیلی یا این کلمه حزب اللهی، هر کی ریش داشته باشه میگن مثلا طرف حزب اللهی، در صورتی که اینا اصطلاحه. یه موقع با اون قاطی نکنیم، یه امر حقیقی حزب الله بودن، یعنی عضو حزب الله بودن پیش خدا یه تعریف ویژه داره که من باید هم فکر و هم نظر، هم سو، هم مقصد با امام بشم تا جزء حزب الله حساب بشم. یه ذره راه شیطان بخواد قاطی بشه، یه ذره اون علاقه های شیطانی بخواد بیاد اینجا توی دل من قرار بگیره، صف من از اون حزب الله جدا میشه. اینو حواسمون باشه، یعنی همینطوری کسی رو خدا به عنوان حزب الله قبول نمیکنه، یعنی عضوگیری نمیکنن هر کسی رو برای حزبشون. حتما هم فکر بودن و هم مقصد بودن، یه هدف واحد داشتن، این شرط لازمه برای اینکه من حزب اللهی پیش خدا حساب بشم، نه اینکه همینطوری وردانیم برای خودمون اسم بذاریم. ما ببینید این تفاوتشو نمیدونم متوجه شدید یا نه. یه حزب اللهی داریم که الان تو دنیا مردم اسم میذارن رو خودشون، ما حزب اللهی هستیم. یه حزب اللهی داریم که خدا اسمشو گذاشته حزب الله. یعنی الان من دو حالت دارم، یا پیش خدا اسمم حزب اللهی هست یا نیست. هیچ ربطی هم به این نداره که تو دنیا آیا من رو حزب اللهی حساب میکنن مردم یا نمیکنن، هیچ ربطی نداره. مثل قضیه مسلمان بودن و مؤمن بودنه که فقط خدا میدونه و اون پیش خدا تعریفش کاملا متفاوته با اون چیزی که الان مردم فکر میکنن. طرف یه دو رکعت نماز بخونه میگن مؤمنه، اصلا حجاب داشته باشه میگن مؤمنه، در صورتی که ممکنه وجودش پر از شرک باشه و اصلا پیش خدا مؤمن حساب نشه. به خاطر همین این تعاریف رو باید سعی کنیم که با مبنای قرآن یاد بگیریم که بعداً توهم برامون ایجاد نشه. چون آقای امام زمان عجلا که ظهور بفرما، اولین چیزی که میارن قرآنه، یعنی قرآن رو ارائه میکنن به مردم، تبیین میکنن. اون وقت تعریف حزب الله رو من اگه از قبل ندونم، ممکنه یه سری تناقضات و اینجور چیزا از قبل تو ذهنم باشه، بعد اونجا یهویی تعجب بکنم، یعنی مثلا حزب الله یه چی دیگه ما فکر میکردیم هست، مثلا اسم یه گروهی خاصی مثلا فکر میکردیم هستش، اینایی که ریش دارن و نمیدونم چی شد اینا رو ما فکر میکردیم حزب اللهی هستن، در صورتی که نه، خدا فرموده که حزب الله فقط افرادی هستن که هم فکر و هم مقصد با خدا هستن. پس ما نمیتونیم تعریف دیگه ای براش داشته باشیم. انشالله که همین الان اسمونو بنویسن جزو این حزب الله. واقعا عاشقانه و خالصانه همینجا التماس میکنیم خدمت اهل بیتی که داریم سلام میدیم خدمتشون که همین الان اسم ما رو بنویسن. بعد میفرماد عیبت علمه، گنجینه علم خدا هستن. یعنی چی؟ یعنی همون جایگاهی هستن که علوم الهی تو اون قرار داره. علوم الهی یعنی چی؟ ببینید علومی که سرچشمش خداییه میشه علوم الهی، یعنی توحیدیه، خدا محوره. یه سری از علوم هستن که الان اسمشون فقط علمه، یعنی در واقع هیچی نیستن، یه چیزای ظاهری دنیایی هن. چقدر از این متفکران و نمیدونم دانشمندان و اینجور افراد برای خودشون کتاب ها نوشتن، نظریه صادر کردن. مثلا تو بحث هرمنوتیک خب خیلی چیزاش بحث میشه، فایلاش هم هست، بحث هرمنوتیک زبان قرآن، من گوشتم توی کانال تدبر، اونجا میتونید گوش بدید یه مقدار براتون جا بیفته که این بحثا چی هست. اون وقت شما نگاه کنید اینا عمر گذاشتن رو این بحثا. مثلا داروین عمر گذاشت که ثابت بکنه نظریه تکامله، که مثلا آدم ها آره از مثلا میمون درست شدن. خب این که علم اسمش حساب نمیشه، الان ممکنه خیلی جام ترویج بدن، ولی آیا واقعا علم الهی این؟ نه. خب پس یه سری علوم هستن که علوم الهی هستن، ما باید بریم دنبال اونا. یعنی شما الان هر درسی بخونی معلوم نیست درس مفید باشه، ازت قبول بکنه به عنوان بندگی خدا. اینه که مهمه آدم چی داره میخونه. خیلی ها هستن میرن کتابایی رو میخونن که پشیزی برای خدا، پیغمبر و امام ارزش نداره. کاش فقط ارزش نداشته باشه، یعنی دشمنی با امام حساب نشه یه موقع، چون اگه خلاف قرآن باشه دشمنی با امامه. نمیدونم مثال بزنم براتون نزنم، خیلی دلمون پر از درد متاسفانه، خصوصا تو بحث روانشناسی و مشاوره. این حرفایی که دارم میزنن، تکنیک های درمانی و روان درمانگران و فلان، این حرفا متاسفانه عموما خدا محور نیست و نگاه اومانیستی فوق العاده عمیقی توش وجود داره. چرا؟ چون منبعش کتابای غربیه. غربم که دیگه خودتون میدونید که چجوری هم دیگه، چند نفر میشناسید که خدا محور باشن و هرچی میگن مثلا خدا رو مد نظر قرار بدن، بیشتر برعکسشه. به خاطر همین چون اینا منبع درسی این افرادی هست که رفتن دانشگاه درس خوندن و الان مرکز مشاوره زدن و دارن مردم رو به قول خودشون درمان میکنن و هدایت میکنن و نمیدونم میگن که چی کار بکنید، این یه هایی میبینی که اصلا یه حرفی میزنن که دقیقا خلاف صریح قرآنه. خب این یعنی مثلا میخواد با شرک مردم رو درمان بکنه. خب این علوم الهی نیستن. منشأ همه علوم الهی اهل بیت مسلم هستن. ما به خاطر همینه که باید همیشه توسل داشته باشیم. یعنی شما الان میخوای درس بخونی، یه علمیات بگیری، توسل بگیر، بذار امام راه زندگیت رو مشخص بکنه. معلوم نیست هر رشته ای ما بخونیم مورد پسند امام زمان باشه، مورد رضایت خدا باشه. اصلا نمیدونم رو چه حسابه، هر کی میره هر چیزی میخونه. بچهای مذهبیمون یه عمر رو تلف میکنن توی بعضی رشته ها، هیچی هم نگیره، خودشون میاد نه دیگران. یه بنده خدا بود میگم من درسم تموم شده نمیدونم با چی کار کنم و اینا، گفتم بابا بشین قرآن بخون. الان سرچشمه علوم خدا وکیل قرآن نیست؟ ما که هرچی یاد گرفتیم از قرآن بوده، همین یه کوچولوی چیزی که یاد گرفته باشیم، وگرنه درسای دیگه خیلی خیلی به ما نرسونده. چرا؟ میتونه مقدمه باشه، میتونه مثلا زمینه ساز این باشه که رشد بکنه عقل آدم، مثلا بهتر آدم بتونه بفهمه مطالب رو، مقدمه میتونه باشه، اما نه هدف، نه مقصد. اینه که باید حاشیه باشه. یعنی شما باید الان برید دنبال یاد گرفتن قرآن، بعد بقیه چیزها خود به خود هدفمند میشه و تو مسیر قرآن قرار میگیره. یعنی دیگه درسای دیگر رو هم اگه خوندی درستش رو یاد میگیری، اگه یه جایی اشتباه داشت میفهمه که اینجا الان اشتباهه. چرا باید یه مرکز آموزشی یه سخنران دعوت بکنه، اون سخنران آقای دکتر فلان و فلان بیاد مردم به سمت شرک دعوت بکنه، بعد هیچکی هم متوجه نشه، همه هم خوششون بیاد بگن آفرین دستتون درد نکنه، دوباره هم ایشونو دعوت بکنه؟ چرا باید یه همچین اتفاقی میفته؟ جاهایی که به اسم مراکز علمی ما دارن کار میکنن. اون وقت من رفتم دو سه تا نکته فقط براشون گفتم، گفتم ببینید این جمله ایشون با استناد به این آیه شرکه، دقیقا خلاف قرآن. گفتن راست میگی، آره دوباره این جمله که ایشون گفته خلاف این آیه قرآنه. بعد آخرش برگشتن گفتن که چقدر عجیبه که این همه ما مخاطب داشتیم پای منبر ایشون، یکیشون نیومد به که این مشکل داشت حرفایشون، و همه تشکر کردن و همه گفتن وای چقدر خوب بود و این حرف اینا. چرا؟ چون مردم از قرآن دورن. الان شما توحید رو تعریف بکنی مردم براشون اصلا عجیبه. الان من دیروز رفتم یه جایی، گفتم آقا ما اگه دنبال غیر خدا بریم این شرک میشه. همچین با تعجب بعضیا به من نگاه کردن که یعنی چی، این چی داره میگه. یه بار به یه بنده خدایی گفتم که ببین، هی میگفت من نگرانم و فلان، آینده بچه هم چی میشه این حرف. گفتم ببین، یا تو توحید داری یا نداری. اگه توحید داری خدا مدیر زندگی توه، اگه توحید نداری که نوش جونت، برو با همین استراب ها و نگرانی ها زندگی بکن. همین زندگیت همینه، هر چقدر دست و پا بزنی همینه تهش. بعد گفت خب چیکار کنم؟ گفت ببین، گفتم ببین قرآن گفته که شما باید با خدا زندگی کنید. کفر نگو، تمرین کن کفر نگی، تمرین کن اظهار نظر درباره کارهای خدا نکنی. بعد برگشت با قطع و یقین گفتش که ما که کفر نمیگیم، ما مسلمونیم، ما فلان. گفتم ببین همین حرف که داری میزنی خودش کفره. خیلی جالبه ها، یعنی یه لحظه بگم من که کفر نمیگم، این خودش کفره. حالا یه کم فکر کنید انشالله میفهمید که چرا کفره. اینه که دست و پا میزنیم به جایی نمیرسیم دیگه. عمر میاد میره، اصلا طرف یه ذره تربیت اتفاق نمیافته تو زندگیش. الان من میشناسم مثلا آدمای باسواد تحصیل کرده که یه روز درست حسابی مثل انسان نمیتونن زندگی بکنن با زن و بچهشون، با همسرشون، با بچه‌هاش. حالا بماند دیگه. عیبت علم هستند، گنجینه علم خدا هستند. به خدا اگه آقا امیرالمومنین اجازه نده، اذن نده، احدی از ماها ذره از علم الهی رو نمیتونیم بچشیم و درک بکنیم و باهاش بالا بریم. و همون علم الهی هم هست که مفید و به درد زندگی ما میخوره و دنیا آخرت قرار دست ما رو بگیره، عقل و شعور به ما بده، بتونیم هر لحظه راه و تشخیص بدیم. التماس میکنیم خدمت آقا امیرالمومنین باب مدینه العلم پیامبر خدا که کلید همه علوم عالم دست ایشونه دیگه، التماسشون میکنیم همین الان انشالله افاضه بکنن اون علمی که ما نیاز داریم برای رسیدن به بندگی خالصانه خدا، همین الان به ما افاضه کنن و در اختیار ما قرار بدن. ما میخوایم به خدا برسیم، ما نیاز به این علوم داریم. این علوم الهی باید بیاد در قلب ما بشینه تا بعد به اعضا و جوارحمون پیاده بشه و ما رو بالا ببره انشاءالله. که البته الان اگر این دعا مستجاب بشه از کانال امام مهدی عجل الله مستجاب شده و خودش تقرب به امام زمان هست انشاءالله. و حجتهی، اونها دلیل هایی هستن که خدا به وسیله اونها حجت رو بر مردم تموم کرده. ببینید این سوره بیانه است. من الان میخوام حجتهی رو توضیح بدم و از سوره بیانه به شما بگم. چون سوره بیانه رو گفتیم و صوتش توی کانال هست، این اخیراً هم یه منبری داشتیم روز شهادت آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله، اونجا من راهکار رسیدن به امام زمان با سوره بیانه رو که گفتم، اونجا اونو گوش بدی، اون ایشالله روشن میکنه این برنامه رو که اصلا حجت یعنی چی، که امام حجت بر مردمه. دقیقاً چون قرآن حجت بر مردم هست، لیندره من کان حیان و یحق القول علی الکافرین هست، امام به همون دلیل حجت بر مردم، چون قرآن و امام یکی هست، ثقل همه. قرآن اومده حجت رو بر مردم تمام بکنه، یعنی مردم اون دنیا نمیتونن بگن که ما نمیدونستیم راه خدا چجوری بود، نمیدونستیم چجوری باید با خدا زندگی کنیم. از اول تا آخر قرآن رو بخون، شما مطمئن باشی یه دونه سوال برات باقی نمیمونه توی زندگی که من الان باید چی کار بکنم. اینو یقین داشته باش. این طوری حجت رو تمام کرده قرآن. قطعا امام هم به همین نحو حجت رو تمام میکنه. حالا ما الان نمیبینیم، انشالله الانی که آقامون ظهور بکنن اون لحظه دیگه اتمام حجت واقعی خداست از طریق امام با همه عالم. یعنی ایشون قرآن رو ارائه میدن، دو حالت پیدا میکنه، یا ما میپذیریم، چشم میگیم، لبک میگیم، مطیع میشیم، مسلمان واقعی میشیم، مؤمن واقعی میشیم، پارکاب امام قرار میگیریم، یا میگیم نه دین جدید آوردید ما نمیتونیم بپذیریم، رو تعصبات جاهلی قبلیمون میمونیم، کافر میشیم و هیچی، تموم. افرادی که کافر بشن بعد ظهور میمیرن چون لیاقت درک دولت عدل الهی رو ندارن. الان ما باید بشناسیم گزاره های اون دولت عدل الهی رو، تا خدایی نکرده جلوی حجت خدا نایستیم، وگرنه اتمام حجت که بشه عذاب میاد. حواسمون باشه به این برنامه. و صراطهی، راه خدا هستن. چند بار توی سوره حمد هر روز میگی خدای اهدنا صراط المستقیم؟ اهدنا صراط المستقیم یعنی چی؟ صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به اونها نعمت دادی. نعمت چیه؟ ولایت. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اون روزی که راه ولایت رو آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله با جانشینی آقا امیرالمومنین اعلام کرد، دین خدا منحصر شد در پذیرفتن ولایت امام. اون روز خدا فرمود من امروز نعمت خودم به شما تمام کردم. علامه طباطبایی فرمودن که نعمت چیه؟ ولایت. پس کسانی که راه مستقیم رو دارن میرن کیا هستن؟ اهل بیت المسلم. ما هر روز دعا میکنیم تو سوره حمد که خدای ما رو به راه امام هدایت کن. یعنی چی؟ یعنی امام داره این راه رو میره، من تالی تل بش بشم، من پشت سرش قدم بردارم، پامو دقیقا بذارم جای پای امام، یه ذره دیگه این ور اون ور نمیشه به خدا زندگی. مگه ما اینجوری زندگی بکنیم دیگه شیطان نمیتونه بیاد ما رو منحرف کنه، گمراه کنه. وقتی ما قرآن و اهل بیت داشته باشیم به این شکل تو راه خدا بخوایم قدم برداریم. اینجا دوباره همون اهدنا صراط المستقیم رو التماس بکنیم. خدایا، خدایا به حق قرآن و به حق امامت اهدنا صراط المستقیم. و نورهی، اونها نورهایی هستن که خدا برای روشنی عالم قرار داده. اینم تفسیرش آیه نوره. تو آیه نور خدا میفرماد الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. من اشاره میکنم، ایشالا مفصلش رو میرید، فایل سوره نور هست توی کانال گوش میدید. فایل شماره 4 رو اگه گوش بدید، چون 5 جلسه بود تدبر سوره نور، اگه همش هم الان فرصت ندارید گوش بدید، فایل شماره 4 رو حتما گوش بدید، این توضیح این آیه. یا فایل شماره 3 ببخشید، فایل شماره 3 آیه نوره. الله نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. بعد میگه یهدی الله لنوره من یشا، بعد میگه هدایت میکنه به نورش هر کسی رو که بخواد. خب خدای ما میخوایم جزو اون افرادی باشیم که تو به نور خودت هدایتشون میکنی. خدا آدرس میده، میگه فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال. میگه برید دنبال خونه هایی که اونجا صبح و شب داره ذکر و تسبیح من میشه. کیا این کارو میکنن؟ رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیان عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات، همونایی که هیچی، حتی خرید و فروش که نماد دنیایی ترین کارهایی که شما انجام میدید، اونها رو از یاد خدا و اقامه نماز و دادن زکات غافل نمیکنه. برید دنبال اینجور افراد. اونجا خدا آدرس خونه امام رو میده. همین الان که ما اینجا نشستیم، افرادی هستن که راه پیدا کردن به خونه امام، اما من بیچاره‌ای که هنوز راه پیدا نکردم، باز راه برام بسته نیست. میتونم برم حرم اهل بیت که اونجا منبع نور عالم هست و زیر قبه بایستم، اونجا التماس بکنم، بگم که من میخوام وارد این خونه های نورانی بشم و با نور امامم به خدا برسم که نور مطلق آسمان ها و زمین هست. هر لحظه به اون نور احتیاج داریم، هر لحظه. وگرنه چطور ما میتونیم بفهمیم هر لحظه چی کار باید انجام بدیم که مورد رضایت خدا باشه؟ من نور نداشته باشم چجوری جلوی پامو ببینم؟ باید بریم دنبال کسب نور در محضر امام، التماس بکنیم که توفیق به همون بدن این اتفاق بیفته. و هر چقدر بیشتر بریم انشاءالله اون کسب فیض و کسب نور بیشتر خواهد بود. و برهانهی، اهل بیت علیهم السلام براهینی هستن که وجود خدا و راه خدا به وسیله اونها به اثبات میرسه. برهان بیان حجته، یعنی محکمترین دلیل رو میگن برهان. برهان توی قرآن اومده و خدا میفرماد که من برای شما برهان نازل کردم، یعنی یکی از صفاتی که خدا برای قرآن بیان کرده توی قرآن برهان هست. البته ببینید، من خودم به یه نتیجه‌ای که خدا رسونده منو توی قرآن این هست که هیچ اشکالی نداره ما اینجور آیات رو که مثلا توش برهان اومده، ذکر اومده، فرقان اومده، صفاتی که همه مفسره میگن اینا مثلا منظور قرآن هست، هیچ اشکالی نداره که ما بگیم اینجا منظور قرآن و امامه، یعنی من قرآن و امام بر شما نازل کردم که اینا حجت من بر شما هستن. خب این چون امام ثقل قرآنه، هیچ اشکالی نداره که ما اینجوری بگیم. پس همون طوری که قرآن برهان هست، امام هم برهانه و بیان حجت خداست برای ما، که با داشتن یه همچین برهانی من به هیچ عنوان در مقابل جبهه دشمن کم نخواهم آورد. اینو بفهمیم. پناه میبریم به خدا. انشالله که همین الان خدا اون نور حقیقی خودش رو از طریق امام به دلهامون بتابه و بتونیم برسیم به اون هدف نهایی آفرینش انسان که عبودیت خالصانه خداست. یعنی وقتی ما با خدا یکی بشیم، نور خدا در وجود ما جریان پیدا میکنه و متجلی میشه. اون وقته که ما میشیم یه وجود نورانی، یعنی اون حال ملکوتی ما رو که امام هر لحظه دارن میبینن، اون خیلی متفاوت میشه. ایشالا که همیشه اون حال نورانی ما رو ببینن امام. یعنی واقعا اینم باید همین الان التماس کنیم خدمتشون. پس هدف نهایی آفرینش انسان نورانی شدن انسانه. وقتی آدم نورانی بشه، اون وقتی که خیلی تفاوت پیدا میکنه بین این شخص و دیگران. اون وقته که هر چیزی رو که دیگران نمیبینن، اون انسان با چشم دلش میبینه. چرا؟ چون چشم دل با اون نور بینا شده و میتونه همه جا رو ببینه. وقتی نور نباشه شما چیزی نمیبینین. وقتی دل نورانی بشه، چشم دل بینا میشه. ببینید این خیلی مفهوم زیبایی تو بحث عبودیت خدا. نمیدونم دیگه چجوری باید التماس بکنیم. همین الان به همون بدن. به خدا وقت نداریم. به خدا فرصت یه دونه گناه و یه لحظه قرار گرفتن در ظلمت رو نداریم، چون هر لحظه ممکنه ظهور اتفاق بیفته. اون لحظه اگه من خدایی نکرده توی ظلمت باشم، واقعا میخوام چی کار کنم؟ چه خاکی بر سرم بریزم من اگه اون لحظه نور نداشته باشم؟ قطعا امام افرادی رو فقط انتخاب میکنن که نور داشته باشن. همین الان التماس میکنم خدمت آقامون، منبع نور عالم، که همون نوری رو که لازم داریم برای یارشون همین الان افاضه کنن و همین الان سلول های وجود ما در عالم نورانی باشه و بتابه، نه تنها راه رو برای خودمون روشن بکنه، بلکه برای دیگران هم بتونیم منشأ نور باشیم و دست همو بگیریم برای یاری امام قریبمون انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یده. برای سلامتی و ظهورشون انشاءالله پذیرفته باشن، دلشون شاد شده باشه به این ساعت ما، صلوات بفرستیم.